أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ومن الفساد إزاعة الزاد ومفسدة المعاد تباه کردن زاد و توشه نوعی فساد است و سبب فاسد شدن معاد است. عرض می کنم که و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. توشه برگیرید که بهترین توشه تقواست. ضایع کردن این سرمایه فساد است. من الفساد، گناه کردن و معصیت کردن مفسدت المعاد هست. ضرر رو فقط ضرر مادی نبینیم، این هم ضرره. توشهی که توشه ابدیت انسان هست، توشه ابدیت، این توشه را نباید ضایع و تباه کرد. تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. خب عرض کنم که سخن پیرامون نقش زمان و مکان در استنباط احکام الهی بود. گفتیم که معنای نقش زمان و مکان به معنای زیر سوال بردن احکام ثابت اسلام نیست. برخی از احکام یا بفرمایید بهتر حرف بزنم بگم همه احکام الی یوم القیامه هست. حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. آوردم خدمت شما که این حدیث را، حدیث معروف را خدمت شما بخوانم. کتاب شریف اصول کافی جلد 1 صفحه 147. اگر پژوهشگر عزیزی میخواهد چاپ 8 جلدی رو ببیند، 1 صفحه 58. عرض می کنم که سند چنین است: علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید. محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی. خب جناب علی ابن ابراهیم که روشن است، جناب محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی هم جلالت عظیمی داره، فقط مشکل او روایت از یونس هست. ان یونس، یونس ابن عبد الرحمن هست، ثقتون جلیل. مرحوم ابن ولید شبهه کرده در روایات موسی محمد ابن عرض می کنم عیسی ابن عبید از یونس، که همونجا بزرگان گفتن نمی فهمیم وجه این سخن، وجه این تشکیک چیه. خب ان حریزن، حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی. ان زرارت، زرارت ابن اعین سنسن شیبانی. آوردم رساله ای راجع به زراره، چندین برادر و یکی دو تا خواهرند اینها و همشون از برجستگان حدیثی ما هستند و حتی فرزندانشون یکیش همین عبدالله ابن بکیره که متاسفانه واقفی شد، اما اعتبار حدیثیش سر جاش. بله، دیگر این سند، این سند، سند قرص و سند قابل اعتماد و قابل احتجاج هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحلال والحرام، از امام صادق راجع به حلال و حرام پرسیدم. فقال حلال محمد حلال ابدا، اونی که پیغمبر حلال کرده تا همیشه حلاله، الى یوم القیامه، و حرامه حرام ابدا الى یوم القیامه، لا یکون غیره ولا یجیء غیره. این حلال تا ابد حلال و این حرام تا ابد حرامه. و قال علی علیه السلام ما احد ابتدع بدعه الا ترک بها سنتن، هیچ کسی نیست که بدعتی را بگذارد مگر آن که با آن سنتی را کنار گذاشته. عرض می کنم محضر شما که بنویسید در مقابل این سخن که حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرامون الی یوم القیامه در مقابلش بدعته. بدعت ادخال ما لیس فی الدین فی الدین. اون روزا این طلبه ناچیز می گفتم بدعت نو آوری های غلط در دینه. ایام حج یک کسی بگه حالا که وضع مردم خوب نیست، اون همه دختر دم بختی که جهیز در جهیزیهشون موندن، پسر جوانی که مراجع بیان فتوا بدند امسال استثناءً مردم پولاشون رو خرج این چیزا کنن حج نرن، این بدعت ادخال و مال ایسف دینه فی دینه و حرام بینون و لم یقل بهی احد من الفقها ولا یقول مگر سوپر روشن فکرهای فقهی، مگر اونها. دین حلال حلال، حج حج، تا قیامت هم کسی حق نداره ترکیب حج و نعم. ثم نعم ثم نعم، اگر یک جایی حجی مایه ذلت دین شد، ابو طالب یزدی حالش خوب نبود، کنار تو مسجد الحرام استفراغ کرد، اینو گرفتند و بردندش و محاکمه کردند و گفتند تو اهانت به کعبه کردی، اعدام. اون سال مرحوم استاد ابوالحسن حج رو تحریم کرد، فرمود هیچی بفرمایید که این حکمم حکم شرعیست، این که میگیم احکام ثانویه جزو متن دینه اینجاست، بله حکم شرعیست، همان گونه که وجوب حج حکم شرعیون، این تحریم. البته شاه سعودی رسماً عذرخواهی کرد از تشیع از اسد ابوالحسن و خواهش کرد حج و تحریم نکنید، اون وقت ایشون اجازه. پس بنابراین به بهانه نقش زمان و مکان ما نمیتوانیم اصول الاحکام رو زیر سوال ببریم، و البته این نقش زمان و مکان رو قبل از امام مرحوم عرض می کنم که محقق اردبیلی در مجمع الفائدت والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان جلد 13 معذرت میخوام جلد 3 صفحه 436 بیان کرده، وحدت بها وحدت مهما امکن در یک مسئله صلات مسافر میگه احتیاط کن. فإن الأمر صعب ولا يمكن القول بكليات شيء، به کلیت چیزی نمیتوان فتوا داد، بل تختلف الاحکام به اعتبار الخصوصیات والاحوال والازمان والامکنه والاشخاص. امام فرمود زمان و مکان این فقیه وارسته اضافه میکنه، زمان و مکان رو حالات افرادم فرق میکنه، اشخاص فرق میکنن. و هو ظاهر و باستخراج هذه الاختلافات و الانطباق علی الجزئیات المأخوذه من الشرع الشریف، امتیاز و اهل العلم و الفقها شکر الله سعیهم و رفع درجاته. پس دو مطلب را دیروز گفتیم، امروز تکمیلش کردیم، امروز مستندش کردیم. خب
محمد الاردبیلی داره کتاب شریف پیرامون اماکن تخییر و قصد اتمام و اینها بحث میکنیم. اینجا عنصر زمان و مکان چه دخل و تأثیری در حکم اینا داره؟
بله، عرض میکنم خدمت شما، حائر حسینی چقدره؟ خب حائر حسینی زمان مقدس اردبیلی یقینا کمتر از وضع موجود بوده، به خصوص بعد از سقوط صدام چقدر توسعه پیدا کرده. آیا توسعه اینجاها رو هم میگیره یا نمیگیره؟ اینجا جای نقش زمان و مکان، اینجا را هم حائر حسینی میگویند یا نمیگویند؟ چه بسا اون روز مسافرخانه بوده اینجایی که الان الحائر حسینی، همین حرم حضرت معصومه خودمون. خب همه ما دیدیم خیابان و مغازه و مهمان سرا و همه اینا، الان همه اینا مسجد شد. پس بنابراین به کلیت نمیتوان مسجد النبی، کجای مسجد النبی است که اونجا تخییر هست بین القصر و الاتمام. امام احتیاط میکنه میگه مسجد النبی اصلی. دعا میکنم مشرف بشید برید ببینید مسجد النبی اصلی یه جای بسیار کوچکیست، به اندازه این شبستان وسطی مسجد اعظم. اجازه بدید بگم کوچکتر، اما الان مسجد النبی به اندازه تمام مدینه زمان پیغمبر، تمام مدینه همین مقدار بوده. این جای توسعه یافته تمام، گفت در جنگ احد 70 نفر به شهادت رسیدند، در مدینه هر خانه گریب، یکی پدر یکی برادر یکی فرزند در این جنگ. این همین جای کوچیک مدینه بوده، فعلاحاظا فرمایش جناب عرض میکنم که محقق اردبیلی یک فتوای کاملا فقیهانه است. اینا داریم میگیم که بگیم کسانی نگویند که امام از سیره فقها تبعیت نکرده. سیره فقها، مشی فقها سیره امام. حالا بگم محضرتون، نقش زمان و مکان در چند حوزه هست. حوزه اول در مصادیق، یه چیزی در یه زمانی مصداق نیست، یه چیزی در زمان دیگر مصداق میشه. مثل این واژه ها، استطاعت باید زاد و راهله داشته باشه. این زاد و راهله یک قرن قبل با الان فرق میکنه. یک قرن قبل قبل اسب، شتر، امثال ذلک بود. الان زاد و راهله این است که بتواند در یک کاروان اسم نویسه. اگر گفتن دیگه این کاروان ها پر شد، دیگر بر این حج واجب نیست. چرا؟ چون زاد و راهله نداره. در حالی که 100 سال پیش این مسئله مطرح نبود. گفت یه کسی را دیدم محاسنش کاملا سفید بود. به او گفتم خیلی محاسنت سفیده. گفت روزی که از خراسان را افتادم یه دونه محاسن سفید نداشتم. این مسیر این چنین پیرم کرد. فعلاحظا زاد و راهله، در یه زمانی چیزیست، در یه زمانی چیز دیگره. فقر، انما الصدقات للفقراء والمساكين. من الفقیر، در یک زمان فقیر کسی است که نون شب نداشته باشه، اما فی زمان ناهازا کسی که نون شب داشت دیگه فقیر نیست. فی زمان ناهازا کسی که نون شب که بماند، برنجم داره، گوشتم داره، روغنم داره، اما شغل نداره، یقینا مصداق فقیره و می شود به او زکات داد، می شود به او زکات فطره داد. چون لازم نیست که زکات فطره را عنوان بیاد با عنوانش بگه آقای فقیر این زکات فطرم، ابدا. شخصیت فقیر رو حفظ کن. به مناسبت عید فطر ما آمدیم خدمت شما و هدیهشو میده. پس فقر فی زمان یه مصداق داره، فی زمان آخری. غنی، غنی چیست؟ چه بسا فقیر امروز غنی ترین دیروز بوده. شرایط و مقتضیات فرق میکنه. عرض میکنم که فامسکوهن بمعروف در سوره بقره هست آیه 430. امسکوهن بمعروف چیه؟ چه بسا در گذشته اگر خرجیشو میدادی نهار شام صبحانه امسکوهن بمعروفن بود، اما امروز تنهایی نیست، حداقل سالی یه جفت کفش، یه دست لباس، سالی یه بار مسافرت، اینها مصادیق نفرت. چه بسا در گذشته اصلا اینا نبوده، اما الان اینها مقتضیات زمان و مکان. یادداشت می‌فرمایید تأثیر زمان و مکان در مصادیق موضوعات. دو، تأثیر زمان و مکان در ملاکات احکام. یه روزی بیع الدم حرام بود به دلیل آن که منفعت محلله مقصوده نداشت. میدانیم که ملاکش همینه، احراز کردیم، احتمالی نیست، چون منفعت محلله عقلائیه ندارد، تمام. اما امروز چی؟ امروز منفعت محلله عقلائیه داره، اونم چه منفعت، زنده میکنه آدم ها رو از جاهایی که زمان و مکان مؤثر اینجاست. عرض میکنم که قطع اعضاء میت تو وصیت نامه مولا علی الله الله فی الایتام الله الله فی القرآن آخرش دارد که ایاکم والمصلح ولو بالکلب العقور، نامه 47 نهج البلاغه. اعضای میت رو قطع نکنید، ولو این میت سگ هار باشه، تا چه رسه آدم. خب یقین داریم که ملاک اینجا وحشیگریه. این که انتقام بگیر آدم، بگه این پدرم رو کشته، منم تیکه تیکش میکنم، این ملاکه. اما اگر یک جا این ملاک نبود، یه جوانی مرگ مغزی پیدا کرده، همه اعضاش سالمه، قلبش سالمه، خب میاد ولیش میگه من این اعضایش را هدیه میکنم، با قلب این جوان مرگ مغزی شده چه بسا چند نفر زنده میشه. کلیش سالمه، تقدیم میکنن کلیهش رو به یه کسی که نیاز به کلیه داره. من به سهم خودم از جمله جاهایی که تمام وجودم آتش میگیره، کسی برای فقر بیاد کلیهش رو بفروشه. ننگ جمهوری اسلامی است، به صراحت میگه، به خاطر فقر کلیهشو بفروش. نباید چنین چیزی در نظام باشه، گرچه مسئولین همه تلاششون رو دارن، والا این از نان شب نداشتن بدتره. چرا فقر به اونجا برسه که بیاد کلیهشو بفروشه؟ سخن این است که امروز دیگر مصلح حکم دیروز رو نداره، لایجوز را ندارد، یجوز را دارد، چون ملاک شارع رو به دست آورده. ملاک شارع این است وحشیگری نکنید. این وحشیگری است یا اوج رحمت یا قصه دیه؟ انعام سلاس، صد شتر، حله یمانیه. خب امروز پول پیدا شده، اوراق نقدیه پیدا شده، می توان دقیق اندازه گرفت که صد شتر چند میلیارد، چقدر میلیارد تومان میشه. برای ما روشنه که شارع خواسته است خون این بیچاره هدر نره، همین برای ما روشنه. بنابراین فتوا میدهند فقها که میشه پولش داد. هر ساله هم قوه قضاییه اعلام میکنه امسال دیه چقدره، در ماهای حرام که تشدید میشه چقدره. اینجا جای نقش زمان و مکانه. یه روزی ملاک نیست، یه روزی هم ملاک هست. اون روزی که ملاک هست نحکم به، اون روزی که ملاک نیست لا نحکم. عرض می کنم که در عرصه سوم بفرما آقا جان،
عدلیه یعنی معتزله و شیعه معتقدن که احکام تابع مصالح و مفاسد، یعنی ملاکات واقعی داره. ما در اینجا از کجا کشف کنیم که ملاک فقط این بوده؟ شاید این جزئی از حکمت ها بوده، باید یا منسوخ شده باشه یا تمنیع منات درست حساب.
عرض می کنم که تابع مصالح، دقیق تعبیر کنید، عدلیه نمیگوین ملاکات، میگن حلالها تابع مصالح و مفاسده. اشاعره میگن مصالح و مفاسد یعنی چی؟ آن جان خسرو کند شیرین بود. این مسئله اعتقادی. اما حرفی را که اینجا میزنیم ملاکاته. ملاکات در امور شرعی مثل صلات، صوم، حج دست ما واقعا نیست. ایام حج، هفت ریگ باید بزنه، هشتا نه، ششتا نه، هفت. چرا؟ یه حرف های استحسانی، این که هفت نماد کثرت، این که هفت جنین و چنان، ولی تو روایات نیست. ملاکش را نمیدانیم، او باید ملاکات رو بیان کنه. اما در امور عرفی ملاکات مبهم نیست. غیر عبادی، غیر عبادی ملاکات. مثلا در همین قصه دیه فهمیدیم که قصه این است که خون این بیچاره هدر نره. این تدبیر شارع است که فرموده صد شطور. این صد شطور در هر زمانی قیمت و ارزش پولی باش. این پس یک، در مصادیق، دو، در ملاکات، سه، در تنفیذ احکام. این باشه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.